اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه افترضت على عبادك في الصيام صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیا آقامو ببین ارزقنی
بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بجلال وجهك الكریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه‌ها انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل اعتقادی و اسلامی هست. میشه برنامه توسل در هفته سه شب تقدیم شما عزیزان میشه در این شبهای نورانی که امیدواریم خداوند توفیقات ما و شما رو در این شبها روز افزون بفرماید و به ما توفیق عبادت و انابه و توبه انشاءالله بفرماید و بهترین حالات رو برای ما در شبهای قدر رقم بزند و انشاءالله در رأس همه درخواست هامون فرج مولایمون امام زمان علیه السلام قرار بده و سالی که میاد سال ظهور حضرت باشه. ما در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با ویژه برنامه توسل. امیدواریم جلساتی که خدمتتون بودیم انشاءالله استفاده کرده باشید از این موضوعات و از شما عزیزان درخواست میکنیم که پیگیر این نباز باشید و برنامه امشبمون هم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، گرفتاری های همه را حل کند، دعای همه را به اجابت برساند. باشد که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد برای فرصت هایی تو که در اختیار ما و شما بینندگان عزیز قرار میده. خب مگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما سلسله برنامه هایی که ماه مبارک رمضان به عنوان ویژه برنامه تقدیمتون میشه سوالاتی داره که از عزیزان اهل سنت و شیعیان پرسیده میشه و ما این سوالات رو از حضرت استاد به صورت مجمل و مفید سوال میکنی و حضرت استاد پاسخ میدن و از شما عزیزانی که روی خط میایید درخواست میکنیم که پیرامون این سوالات که مطرح میشه پاسخ بفرمایید و بناس انشاءالله در پایان ماه مبارک رمضان هم به بهترین پاسخ ها هم جوایزی اهدا بشه. ما این کارا رو برای تثبیت کردن این موضوع عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن، برای اینکه شقوقات و زوایای مختلف بحث تبصر که امروزها باعث شده که وهابیت مهر شرک رو بر سینه شیعیان و اهل سنت بزنن، با این ما این موضوع رو داریم به صورت کامل و وافی بررسی میکنیم تا عزیزان ما با این توجهی که میکنن انشاءالله براشون مسئله و شبهه‌ای نمونده باشه. اگر عزیزان من لطف کنن مانیتور رو بنده رو به آنتن بدن، من سوالات رو یه بار دیگه مرور کنم و اون سوالی رو که امشب انشاءالله از حضرت استاد خواهیم پرسید، دانه که عزیزان ما ارتباط هم برقرار بکنن کافی باشه. اولین سوال که مشخصه، کدام یکی از آیات قرآن مشروعیت توسل رو اثبات میکند؟ دومین سوال، آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه 60 سوره غافر آیا منافاتی نداره که فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم؟ سوال سوم، پاسخ وهابیان بر حرمت توسل که از این آیه استفاده میکنند و من اضل ممن یدعو من دون الله و امثال این آیه است که استدلال میکنند چی بود؟ که این رو از حضرت استاد سوال کردیم. سوال چهار، آیا میتوانید چند مورد از روایات صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت بر مشروعیت توسل ذکر شده بیان بفرمایید؟ و پنجمین سوال، در پاسخ وهابیون، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام بعد از وفاتشون چیه؟ که اینها هم از حضرت استاد سوال کردیم. و امشب سوال ششم رو از جناب استاد خواهیم پرسید و اون اینه که آیا می توانید چند مورد از توسل صحابه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بعد از رحلت آن حضرت بیان بفرمایید؟ که ما سوالاتی داریم بعد از این انشاءالله از حضرت عالی خواهیم پرسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا و بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا ربی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. همونطوری که عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردن، ما بحث مسئول مشروعیت توسل از قرآن کمون آیه 35 مائده 57 سوره اسراء، 97 سوره یوسف، 64 سوره نساء مطرح کردیم. این که توسل با ادعونی استجب لکم منافات ندارد، چون همون خدایی که فرمود ادعونی استجب لکم و اینی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی اقرب الیکم من حبل الورید گفته، همین خدا هم فرموده وابتغوا الیه الوسیله. بعضی از این آخوندهای خلاصه وهابی زده، سلفی زده، خلاصه کارشون گمراه کردن مردمه. به تعبیر آقای قماری، اگر هر کسی گمراه شد و گمراه کرد توسط گمراهی های ابن تیمیه و محمد ابن عبدل وهابه. و یکی از این آقایان، من امروز کلیپش رو داشتم نگاه میکردم، میگه آقا شما که در کنار قبر پیغمبر هستید، آیا پیغمبر به شما نزدیکتره یا خدا به شما نزدیکتره؟ پیغمبر حرف شما را بهتر میشنوه یا خدا؟ خوب این آدم جاهل، نادان، گمراه نمیدانه، یعنی با این کارش کل صحابه رو خلاصه عملش تخطئه میکنه و مهر کفر میزنه. خب کسی از این بابا بلند نشده سوال کنه بگه آقا در این حدیث ده ده صحیح بخاری که خلیفه دوم از قول عمر، از قول همه صحابه میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، این حدیث صحیح بخاریه، آیا این صحابه نمیدانستند خدا از پیغمبر بونها نزدیکتره؟ خدا قدرتش از پیغمبر بیشتره؟ خدا بهتر میشنوه؟ ببینید این مغلطه کاری ها، این گمراه بازی ها، اینها رو آقا بگذارید کنار. اگر مردید واقعا سواد دارید، تشریف بیارید اینجا رو در رو بنشینید با هم صحبت کنیم. چرا میرید در گوشه کنار و یک تعداد افراد درایشو مرز کنم معصوم، یک سر افراد پاک، افرادی که قلبه های نازنین دارن، اینها را دارید شما گمراه میکنید. شما این همه بزرگانی که شافی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها آیه 64 سوره نساء در باب زیارت نبی مکرم آوردن و متوسل به پیغمبر میشن، یعنی اینا هیچ کدام نفهمیدن قرآن را و توسل را. فقط شما 4 تا تخم ترکه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینا را فهمیدید. خیلی واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. و من ازل من یدعو من دون الله رو صحابه هیچ کدام نخوانده بودن. این ظاهرا اون زمان این آیه در قرآن نبوده، بعدن اضافه شده. چون اگر و من ازل من یدعو من دون الله در قرآن بود، خب قطعا جناب خلیفه دوم نمیگفت اللهم اینا کننا نتوسل الیک به نبینا، یا قزلی عثمان ابن حنیف که از قول پیغمبر نقل میکنه که برو متوسل شو و بگو یا محمد اینی توجهت الیک به حاجتی حاضر. پس این آقایان یا عبدالله عمر که میگه یا محمد و پاش که گرفتگی داشته برای شما ارز کنم باز میشه، اینا هیچ کدام این آیات رو نخوانده بودند. و خیلی عجیبه که خب ما یک شب کل اقوال بزرگان اهل سنت رو ادعای اجماع میکنن، یعنی این آقایان هیچ کدام نفهمیدن. و برای شما عرض کنم و همشون کافر و مشرک و بیدین از دنیا رفتن. و 4 تا این آقایانی که خودشون رو شاگرد ابن تیمیه زال و مزل به تعبیر خود علمای اهل سنت قلمداد میکنن، اینا فهمیدن. یکی از چیزهایی که هست که واقعا خیلی ما باید روش دقت بکنیم همین قضیه توسل صحابه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب شما ببینید، برای شما عرض کنم، ابن ابی شیبه متوفای 235 هجری هست با سند صحیح نقل میکنه که یکی از صحابه که البته از دیدگاه آقایان این صحابه قصدقن مرتد بوده، چون رفته کنار قبر پیغمبر و گفته یا رسول الله خلق الناس استسکل امتک، بعدم آمده پیش خلیفه دوم، خلیفه دوم کار این رو تحسین کرده و سلامی کیشون از پیغمبر به عمر ابن الخطاب رسان، گریه کرد و گفت نه، قطرات عشق از چشمان عمر جاری شد، گفت چنین چنان. این رو عزیزان، این کتاب مصنف ابن ابی شیبه هست، برای شما عرض کنم متوفای 235 با برای شما عرض کنم تحقیق فضیلت شیخ استاد دکتر یعنی پروفسور سعد ابن عبدالله آل حمید این مقدمه نوشته، تحقیقش هم حمد ابن عبدالله جمعه محمد ابن ابراهیم حیدان که عضو هیئت کبار علمای مکه است تحقیق کردن. این هم برای شما عرض کنم صفحه اولش جلد 11 از حدیث 32171 تا اینجا، مال مکتبه رشد بیروت هم هست. این متن روایت هست. حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار و کان خازن عمر علی الطعام، این مسئول خلاصه خازن خلیفه دوم بوده بر مواد غذایی، یا به تعبیر امروزی ها برای شما عرض کنم وزیر بازرگانی زمان خلیفه دوم بوده. یا اصاب الناس قحط فی زمن عمر، زمان عمر ابن الخطاب خلاصه خوشسالی آمد. فجاء رجل الى قبر النبی، مردی از صحابه که ابن حجر و دیگران دارد مراد از رجل بلال ابن حارث مزنی صحابیه. فقال یا رسول الله، نرب مسجد نماز بخواند بگد یا الله، رفت کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله استسکل امتک فانهم هلکو، برای مردم طلب باران کن. بعد فأتی الرجل فی المنام فقیل له ائت عمر فقرأ السلام. پیغمبر به خوابش آمد. روایت ماقان دارم پیغمبر فرمود خواب و بیداری من یکسان هست، کسی در خواب منو ببینه که من رآنی خلاصه فی الیقظه. بعد گفت که برو پیش عمر از طرف من پیغمبر سلام برسان و بگو باران رحمت میاد، علیک الکیس علیک الکیس. البته کیس را آقایان معنای مختلفی دارن، میگن با مردم با تدبیر و با عقل و درایت و رعفت برای شما عرض کنم برخورد کن، ولی آنچه که من تو ذهنم از بعضی از علمای اهل سنت رو هم من دیدم اینطوری معنا کردن، میگه خلاصه یه مقداری سر کیسه را باز کن، کیس نخوانیم کیس بخوانیم، یعنی یه مقداری بذل بخششت به مردم چیه بیشتر باشد. بعد جواب چیزم از فاخبره اومد پیش عمر خبر فبکا عمر، و عمر بهش نگو بابا چرا رفتی تو کنار قبر پیغمبر، عمر ظاهرا نگو مشرک شدی، یعنی آیه اینی قریب اجیب دعوت دعا نخوانده بود در قرآن، ادعونی از تجب لکم هم نخوانده بود، و و اقرب الیکم من حبل الورید هم که قطعا در قرآن خلیفه دوم به قول آقایان نبوده. فبکا عمر یعنی تحت تأثیر قرار گرفت از این خوابی که دیده، از این کاری که کرده. قال یا رب لا اعلو الا ما عجزت له، اونی که از دستم میاد من کوتاه نمیام، که لا اعلو الا ما عجزت له این نشانگر این است که علیک الکیس علیک الکیس، یعنی مداری دام بگیم به قول در کیسه را شل کن، یه ضرب المثل فارسی هست. حالا علیک الکیس هم باشد، یعنی با رفق و مدارا و با تدبیر و با عقل برای شما عرض کنم با مردم برخورد کنید، حالا هر چیه. و این خلیفه دوم تحسین میکنه بابا این رجل یهودیه، از این بالاتر یه مسیحی رفته کنار قبر پیغمبر همچه کاری کرده. خلیفه دوم کار این رو تحسین کرده، صحه گذاشته. خب شما یکی از چیزاتون برای شما هم سیره صحابه است، سنت صحابه است. اینجا که میاد علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی دیگه کند میشه، دیگه نمیبره. یا اقتدو بعدی ابوبکر و عمر، دیگه اینجا کارگر نیست. آقا ما که مقلد عمر نیستیم، این روایت از پیغمبر که نیست. بابا در همین حوزه علمی زاهدان شما تو سردرش برداشتان زدن اقتدو بعدی ابوبکر و عمر. خب اگر واقعا این روایت رو شما قبول ندارید، که البته ما معتقدیم این روایت در زمان بنی امیه جعل شده و دلیلم برای شما داریم، ولی حداقل شما که قبول دارید این روایت رو از باب قاعده الزام، بفرمایید این روایت واضح روشن بر این که صحابی پیغمبر میاد خدمت کنار قبر پیغمبر و متوسل میشه، یا رسول الله هم میگه، این آقا میگه آقا تیرا یا علی میگید، یا حسن یا حسین یا رسول الله. بفرمایید این صحابه هم گفته یا رسول الله، اون آقا که میفرمایید شما فاصله گرفتید، حالا ما فاصله گرفتیم یا شما فاصله گرفتید.
خیلی ممنونیم، خیلی جالب آقا جواب، اینجوری که این بحثای ما داره خلاصه خودشون نشون میده، الحمدلله گویا تاثیرگذاریش خیلی زیاده. و از اون طرف هم این شبکه‌های وهابی رو که داریم می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که چگونه به دست و پا افتادن و دارن خلاصه مطالب رو زیر سوال می‌برن، یا یه جورایی خلاصه می‌خوان مباحث انحرافی بکشن تا اینکه نشون بدن که این مباحث مثلا از صورت خیلی تاثیرگذار نیست و نبوده. اما من این سوال رو می‌خواستم از حضرت عالی بپرسم، اون که اونجا تو این همین شبکه‌ها دارن صحت همین روایتی رو که حضرت عالی ان فرمودید از آقای بلال بن حارث رد میکنن و میگن که این مخدوش. من می‌خواستم سوال بکنم از حضرت عالی که آیا علمای بزرگ اهل سنت نسبت به این روایت آیا مهر صحتی زدن یا نه؟
بله، در رابطه با این که نسبت به این روایت مهر صحت زدن یا نه، برای شما عرض کنم خوب این آیان، منم یه تیکی از صحبتاشون رو که دوستان برای من پیاده کردن فرستادن، واقعا من خیلی خندم گرفت. ما خدا را شاکر هستیم که امروز دشمنان ما از بی‌سوادترین انسان‌های کره زمین هستند، چون اگر یه مداری سواد داشتن یک شبهه عاقلانه می‌کردن، حداقل ما را به زحمت می‌انداختن و شبهاتشون باید بگیم این فاطمه خانم 10 ساله عزیز از ایشون بیاد جواب بده، یا اون دختر خانم 8 ساله 6 ساله 7 ساله بیاد جواب بده. یعنی اینقدر اینها شبهاتشون، ببینید اینها برای شما عرض کنم جناب آقای محسنی، شاید بیش از 20 تن از بزرگان اهل سنت این روایت رو گفتن صحیحه. حالا یک آقایی میاد برای شما عرض کنم در قرن 14 یک کشفیاتی یا به قول آقا کفشیاتی پیدا میکنه، حالا اون پولهای 1000 برابر معلمی، حالا چی میخوره، خودش میفرماد که بعضا یه چیزایی میخورند و خلاصه عقل و هوششون هم خیلی زیاد کار نمیکنه، یک حرفهایی میزنن. واقعا خدا را شاکریم، من به دوستان گفتم آقا این کلیپ این آقا که این نقد کرده این روایت رو، اصلا بدون اینکه یک حرفی کم کنید برداره پخش کنید، یعنی واقعا پخش این جوابی که این حدیث بلال ابن حارث داده. آقای محسنی واقعا من گمانم از صحبت‌های ما بیشتر تاثیرگذاری دارد که حداقل مردم قضاوت کنند که این آقایانی که آمدن، یعنی حداقل این آقا میره این کتاب توسل برای شما عرض کنم الوانی رو مطالعه میکرد، دقیقا یه 4 تا حرف یه 10% ارزش داشته باشه زده، که بده ما در جلد 3 کتاب نقد گفاری حدود 250 صفحه محور جوابهامون شبهات برای شما عرض کنم گفاری نبوده، شبهات الوانی بوده. من بیان آقام توصیه میکنم، ولی اینقدر سواد داره واقعا نقد گفاری رو میفهمه نمیفهمه، من یه مقدار تردید دارم، ولی خیلی بعید میدانم از حرفایی که میزنه بتونه بخونه. ولی حداقل بعضی از اساتید هستن در امارات که سواد خوبی دارن، چون جلد 3 کتاب ما را، جلد 3 نقد گفاری رو، بخش برای شما عرض کنم اول شبهات مهدویت، بخش 2 شبهات توسل، عمدتاً کتاب توسل البانی رو ملاک قرار دادیم. شما بره اونجا بخونه مطالعه کنه یه مقداری حداقل، یا اگر میتونه یاد بگیره، یا تلفنی به این فاطمه خانم 10 ساله زنگ بزنه یا از ایشون اشکالاتش رو سوال کنه. خب ببینید ایشون میگه آقا کسی نگفته این روایت صحیحه، اگر ابن حجر هم گفته صحیح هست، ما که مقلد ابن حجر برای شما عرض کنم چیه، معصوم که نیست. خب غیر از ابن حجر معصوم هست، ابن تیمیه معصومه، نمیدونم. دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید ابن کثیر دمشقی میاد میگه و هاذا اسناد صحیح، ابن حجر عسقلانی میگه روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح، سمعودی همینطور. من این کتاب هایی که اینجا هست، عزیزان دقت کنن، این کتاب البدایه و النهایه هست، این هم جلد اولش هست برای شما عرض کنم، صفحه اول از جلد 7 هست، که البته این دار ابن کثیر هست، صفحاتش با اونی که ما داریم دار المعرفه بیروت فرق میکنه. اونجا برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 412 است، اینجا برای شما عرض کنم صفحه 417 است. ببینید عزیزان، میگه ما رواه البیهقی و ابن ابی شیبه به سند صحیح، این دیگه ابن کثیر دمشقیه. من دیگه اون جرأت بکنم میگن ابن کثیر که معصوم نبوده، چون اگر بگن ابن کثیر رد کنن دیگه هیچی براشون باقی نمیمونه. میگه بیهقی ابن ابی شیبه به سند صحیح نقل کردن ان مالک دار که این خازن عمر بوده، میگه اصحاب الناس قحطون فی زمن عمر ابن الخطاب، همون روایتی که ما خواندیم الی آخره. این الجوهر المنظم ابن حجر هیتمی هست، ایشون هم باز میاد در اینجا صفحه 153 میگه برای شما عرض کنم، بله و فی روایت ان را المنام اینجا برای شما عرض کنم زدم این صفحش داره جا به جا شده. میگه وقد صح فی حدیث طویل ان الناس اصابهم قحط فی زمن عمر ابن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله. اینم بازم میگه یا رسول الله. اینم میگه اون کسی که این خواب رو دیده بوده بلال ابن حارث مزنی صحابی بود رضی الله عنه. این برای شما عرض کنم از این باز در کتاب الزهر. این برای شما عرض کنم در حاشیه ابن حجر هیثمی بر شرح ایضاح. بعد در اینجا ببینید تمام این کتاب هایی که برای شما عرض کنم این آقایان آورده اند همه به این شکلی برای شما عرض کنم میاد. ان رجلا جاء الى قبر النبی تمام این قضايا را اینا مطرح میکنن و بدون اینکه برای شما عرض کنم اشکالی بکنن همه با برای شما عرض کنم سند صحیح این قضايا را نقل میکنن بدون آنکه اشکالی در سند روایت داشته باشن. اینم آخرش درر سنیه آقای زینی دهلان هست که ایشون برای شما عرض کنم میاد این بحث رو مطرح میکنه رول بیهقی و ابن ابی شیبه به اسناد صحیح الی آخره. کتاب البدعه تحدیدها و موقف الاسلامیات دکتر عزت علی عطیه هست از علمای بزرگ الازهر. ایشون هم میاد در اینجا مفصل این روایت رو مطرح میکنه و ایشون میاد میگه آقا کرامات و خوارق خوارق عاداتی که در کنار قبور انبیا و صالحین انجام میگیرد تمام این قضایا را مطرح میکنه و بعد میاد قضیه برای شما عرض کنم میگه وقد صح فی حدیث طویل ان الناس اصابهم قحط فی زمن عمر. و جالب این هست که دوستان برای شما عرض کنم من این چیز رو اجازه بدید من بیارم این کتاب آقای برای شما عرض کنم. بله ابن تیمیه حرانی رو برای شما عرض کنم اگر من بتونم این رو پیدا کنم که ایشون هم به صراحت وقتی میاد اینجا یک تعبیر مفصلی دارد. حالا من بله دوستان مانیتور من محبت کنم این کتاب اقتضاء و صراط المستقیم که من گمان نمی کنم نسبت به ابن تیمیه بیان بگن آقا این که معصوم نبوده این که عقل نداشته. اقتضاء و صراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم تألیف شیخ الاسلام و آقایان احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه جلد دوم. ببینید ایشون چی میگه خیلی جالبه. ایشون یک بحثی دارد برای شما عرض کنم که آیا دعا کردن کنار قبر پیغمبر مستحب یا مستحب نیست. ایشون میگه دعا کردن کنار قبر پیغمبر مستحب نیست، رد میکنه استحباب دعا در کنار قبر پیغمبر. بعد میاد میگه ولا یدخل فی هذا الباب، در این باب نیست، یعنی از باب استحباب دعا در کنار قبر پیغمبر نیست. ما یروا ان قوما سمعوا رد السلام من قبل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینی که مردم سلام میدادن به قبر پیغمبر جواب پیغمبر رو از قبر میشنیدن. این حرف ابن تیمیه است. جناب آقای سجودی، جناب آقای خدمتگزار داعشی ها، یه بزرگواری کن اینها رو، یه مقدار قشنگ دقت کنید که چیه قضیهش. حداقل این حرف به قول شیخ الاسلامتون خدا و پیغمبرتون همه چیزتون دیگه شیخ ابن تیمیه است دیگه. شما اگر ابن حجر رو بگیر معصوم نبوده اینه دیگه جرات نمی کنید. میگه قومی صدای جواب سلام از قبر پیغمبر می شنیدن یا نه از قبر غیر پیغمبر از صالحین. سعید ابن مسیب کان یسمع الاذان من القبر لیال الحره. عزیزان قشنگ دقت کنید اینجا رو،
این از اونهایی است که دوستان که میرن برای این شبکه ها زنگ میزنن این رو سوال کنن که بابا ابن تیمیه در کتاب الصراط المستقیم جلد 2 این صفحه 735 ایشون به صراحت میگه آقا سعید ابن مسیب صدای اذان از قبر پیغمبر میشنید. پیغمبر که اونجا اذان میگفت در قبرشون نماز میخوان میشنیدن. میگه فهازا کلهو حق کن، تمام اینها ابن تیمیه میگه حقه.
جالبه.
ببینید من یک جای دوستان رو آوردم که دیگه وقتی برن به جنگ اینها دیگه اینها هیچ کاری نتونن انجام بدن. میگه آزا فهازا کلهو حق کن لیس مما نحن فی، این از باب استحباب دعا در کنار قبر. بابا چشم ما میگیم آقا دعا در قبر پیغمبر مستحب نیست، بلکل مرا ابن تیمیه. ولی این چیه، حقه یا نه؟ صدای اذان شنیدن یا نه؟ میگه بله حقه. پیغمبر سلام دادن از قبرش جواب سلام آمد یا نه؟ میگه نه اینا حقه. بعد میگه ولامر اجل من ذلک و اعظم. بابا اصلا قضیه این که پیغمبر میشنوه جواب میده نمیدونم اذان شنیده خیلی بالاتر از این هاست. این اینش داشته باشن آقایان. و کذالک ایزن ما یوروا ان رجلا جاء الى قبر النبی، مردی آمد کنار قبر پیغمبر و شکا الیه الجدب آمد رماده، اون سال قحطی آمد خوشسالی رو شکایت کرد به پیغمبر، در خواب دید دستور داد بره پیش عمر و برن براشم رای استسکا. بعد میگه فإن هذا لیس من هذا الباب، اینم از باب استحباب دعا در کنار قبر پیغمبر نیست. چشم آقای ابن تیمیه قبول. بعد میگه و مثل هذا یقع کثیرا لمن هو دون النبی، بابا این که بیان به قبر پیغمبر متوسل بشن پیغمبر حاجت بده این اصلا برای کسی که پایین تر از پیغمبرم هست زیاد واقع شده. ببینید و مثل هذا یقع کثیرا لمن هو دون النبی صلی الله علیه وسلم و اعرف من هذا و گای، من داستان ها در این زمینش میشناسم و اعرف من هذا و گای، من داستان های زیادی خبر دارم که افراد اومدن کنار قبر پیغمبر متوسل شدن و نتیجه هم گرفتن. خب بفرمایید اینها چیکار کنه شما جنابای سجودی بزرگوار؟ بفرما جواب بده. نه من صفحه کتاب آوردم دیگه دوستان، دوباره جلد برای شما عرض کنم اقتضاء صراط المستقیم مال آقای ابن تیمیه، تحقیقش دکتر ناصر بن عبدالله بن عبدالکریم العقل 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 تیتیالا یه ذره عقل داشته اینا رو تحقیق کرده هز نکرده، المجلد ثانی مکتبت روش ریاضم چاپ شده، جای دیگه هم چاپ نشده، جلد دوم. این هم اون تعابیریست که ما آوردیم. حالا شالا من بعد مباحثی رو برای شما عرض کنم میارم. بعد جالب این هست، بعد این آقای کی بود اون دفعه آمده بود از سنندس خیلی چیز داشت که آقا چرا به قبر پیغمبر متوسل، چه فایده ای دارد پیغمبر که نمیشنوه. ابن تیمیه میگه و کذالک سؤال بعضهم للنبی او لغیره من امته حاجتن فتغزاله، بابا بعضی ها میان کنار قبر پیغمبر یا امت پیغمبر حاجت میخوان و حاجت روا هم میشن. این آقا میگه آقا ما ندیدیم کسی رو پیغمبر حاجت روا کرده باشه. بابا پیغمبر خدا، پیغمبر شما، خدای شما، امام شما، همه چیز شما، دین دنیا و آخرت شما. ابن تیمیه میگه بابا برای شما عرض کنم این که افراد بیان به پیغمبر یا امت پیغمبر متوسل میشن حاجت گرفته باشن ما زیاده. بعد میگه فإن هذا قد وقع کثیرا، اتفاق زیاد افتاده و لیس هو مما نحن فی، اینم از باب استحبابه دعا در کنار قبر پیغمبر نیست. بعد ایشون میاد میگه آقا این که باید بدانی اجابت نبی و غیر برای ها اولا، اینها برای شما عرض کنم مطالب زیادی هست بعد ایشون میگه لیس هازا مما یدل علی استحباب سؤال. خب ما قبول کردیم، ما ابن تیمیه استحباب سؤال ثابت نیست، ولی این قضایا اتفاق افتاده یا نه؟ بگه بله اتفاق افتاده، اینا هیچ مشکلی ندارد، اتفاق افتاده و مفصلم از زیادم از و اعرف من هازا و غایه، من اتفاقات زیادی از اینها من میشناسم.
بجا عجابی رو امشب توی کتاب آقای ابن تیمیه دادید و آقای ابن تیمیه امشب مشرک شد دیگه. حالا حالا باید جواب بدم، ببینم که چجوری میخوان جواب بدم به این مطلبی رو که آقا از کتاب آقای ابن تیمیه که دیگه امام آقایون وهابی ها هست نشون دادن. سپاسگزاری میکنیم از این مطالب بکری که امشب حضرت استاد برامون نشون دادن و امیدواریم که عزیزان مطالعه کنن ببینن و قضاوت این مباحث هم به عهده شما برسد. این تناقضی که الان در کتب اهل سنت مخصوصا ابن تیمیه امشب مشخص شد برای دوستان که اونا چجوری به همین هم دارن توسل میکنن، به همین هم دارن نشون میدن مطالب، ولی با یه اسم دیگه، حالا به قول خودشون استحباب و سوال نباشه، ولی این قضایا اتفاق افتاده و جوابم گرفتن. ممنون و سپاسگزاریم از استاد. ما تقریبا 2-3 دقیقه فرصت داریم آقا، اگر من سوال دیگر رو خواستم، یکی از این همین آقایون وهابی ها تو این شبکه‌های وهابی خلاصه دست و پا افتادن آقا، همین کارشناسای این شبکه مضل و ضال به قول حضرت عالی، نسبت به همین سوالاتی که ما مطرح کردیم که می‌خواستن، از سوالاتی که برای سلفی ها گذاشتیم پاسخ‌هایی داده بودن و اومده بودن یه مطالبی رو گفتن که البته این قضاوتش هم باید بینندگان عزیز توجه بکنن که حالا نسبت به اون مباحث که حالا به حضرت عالی میگفتن که آقا شما ابن نجر رو میاد و این روایتش رو مثلا قبول میکنید، خب ایشون یه حرف زار حرف دیگه هم داره، چرا روایتای دیگه اش رو قبول نمیکنید؟ من خواستم شما پاسخی رو در مقابل این پاسخی که این آقای وهابی داد،
اگه فرصت خیلی کم احتیاجی به پاسخ ما نداره، اینا پاسخش همین دختر بچهای 8 ساله 9 ساله. این آقا البته نمیدانه، خب بنده خدا اینجا به قول خودش معلم بوده، تا یک زمانی که می نوشتن رئیس دبیرستانهای تهران. من به هاشمه یک دفعه زنگ زدم گفتم رئیس دبیرستانهای تهران ما نداریم، اینجا یک همچه خلاصه سمتی ما نداریم، رئیس مدارس تهران ما میان میگن یا رئیس آموزش پرورشه یا مدیر کله یا رئیس مدرسه، رئیس مدارس تهران ما نداشتیم. بعد دیگه برداشتن آقا گفت آقا من معلم بودم و الان 1000 برابر شغل معلمی دارم، حقوق میگیرم. من معتقدم این آقا یه مقداری بره درس بخونه، حداقل اونجا یه کمی برنامه‌هاش کم بکنه، روز یه 2-3 ساعتی بره، بعضی از این آقایان اهل سنت هستن یا بعضی از این شاید سلفی ها باشن که فارغ التحصیل دانشگاه مدینه، اونا که سوادن، بعضیا میرن اونجا مدرک میگیرن، اینا هیچ ارزشی نداره، مثل عبدالله هیدروی اینها و میرن اونجا و برای شما عرض کنم بعضی از آقایانی که امروز در داخل کشور ما هم خیلی سر صدا ایجاد میکنه، حضرت آیت الله رضا سبحانی میگفت این آقا ما میرفتیم حد میدیم کنار قبر رسول اکرم اونجا وایستاده، یک شلاق هم دستش، هر کس نزدیک ذریع متحر میشه میزنه، میگه شرک شرک. حالا امروز اومدن برای ما ادعای ریاست و غیره دارن، ما کاری با ایناش خیلی زیاد نداریم، ولی خب اینایی که میرن اونجا و یکی دو سالی اونجا میمانه یه مدرک میگیرن و هیچ ارزشی نداریم، مدرکاشون برایشون سنلار نمیارزه، ولی برای کسایی که واقعا 10-12 سال تو دانشگاه درس خوندن مطالب رو دیدن بیرن با اینها یه مقداری انس بگیرن. ببینید قاعده الزام، الزموهم به ما الزمو به انفسهم، یه قاعده ثابتیه، شیعه سنی همه ملتزم هستن که طرف طبق معتقدات خودش باید چیکار کرد؟ الزام کرد. آقا شما حرف ابن حجر رو قبول دارید یا ندارید؟ بله قبول دارم. شما که قبول دارید جواب چیه؟ ما نمیخوام بگیم ما قبول داریم ابن حجر رو، ما برای تو داریم احتجاج میکنیم. و خود قرآن در آیه 93 آل عمران میگه قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، پیغمبر بگو اونهایی که شما را قبول ندارن منکرن تورات را بیارید بخوانید ببینید حقانیت من در اونجا هست یا نه. آیا پیغمبر همه حرفای تورات را قبول داشت؟ قرآن که میگه فتو به تورات فتلوها، یعنی تمام حرفای تورات، نه آقا تورات 1000 تا حرف زده 999 تاش قبول ندارم، ولی شما که همه ای تورات رو قبول داری، اینی که در رابطه با حقانیت پیغمبره اینه باید قبول کنی شما. ببینید این خیلی واضح و روشنه. یا این آقایان میان آجا این هم از بهار روایات ضعیف پیدا میکنن، خب بهار روایات دیگری هم داره که به ضرر شماست، چرا اونها رو قبول نمی کنید شما؟ یک روایتی در کافی پیدا میکنن، ای داد بیداد آسمان آمد زمین، زمین رفت به آسمان، دیوار بین بهشت جهنم به هم ریخت. چرا؟ کافی فلان روایت داره، کافی 10 تا روایت دیگر هم داره، چرا شما اونا رو قبول نمی کنید؟ ببینید اینها برای شما عرض کنم حرفی می زند این آقا که مشخصه، برای اینکه از مبانی اولیه خودشون هم خبر نداره.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا، فرصتمون تمام شد و از شما بینندگان عزیز درخواست میکنیم که این مطالبی رو که از نظر استاد شنیدید انشالله پیگیری بکنید. قضاوت این مباحث هم به عهده شماست، در صورت مسئله باید برای شما حل بشه و ما خواهش میکنیم که حتی عزیزانی که نتونستن کامل برنامه رو ببینن برن به سایت سری بزنن، اونجا blatv.com، اونجا مطالب هم نوشته شده و هم فایل صوتی و تصویری هست. ما خواهش میکنیم عزیزان انشالله مباحث رو پیگیری بکنن. سایت ولیعصر هم یادتون نره که اونجا همه مباحث موجوده، انشالله برای شما قابل استفاده است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما و آرزوی قبولی طاعات در این شب‌های نورانی داریم برای شما عزیزان. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمتتون باشیم.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء له كل أنوار الشموس قد انتمى وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال يتامى أبوة على وجع الأيام تنسى رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك البهي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم.
ممنونیم از شما بینندگان عزیز و مجدداً آرزوی قبولی طاعات داریم و عرض بکنیم به درگاه حضرت اهدیت که خدایا اگر در این شبهایی که گذشت از ماه مبارک رمضان ما رو نیامرزیده ای و نبخشیده ای، در این شبهای باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز انشاءالله. سپاسگزاری میکنیم و از شما بینندگان عزیز خواهش میکنیم که سوالاتی که مطرح شده ما اینا رو برای شما دوباره مجددن نشون بدیم و عزیزان که حالا روی خط میان انشاءالله بتونن به هر کدوم از این سوالاتی که مطرح شده و پاسخ بدن. ما اولین بیننده اون که قول دادیم که شبها اگه انشالله بتونیم خدمتشون باشیم جناب آقای متولی هستن از قزوین که همیشه با اون مثنوی خیلی زیباشون موضوعات بحث رو در قالب شعر و هنر به بینندگان عزیزمون ارائه میدادن توسط اون کوچولوی عزیزشون. سلام و عرض ادب دارم جناب آقای متولی.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خب امشب چه موضوعی رو میخواید برامون مطرح کنید؟ صداتون قطع وصل میشه آقای متولی.
الو.
بله.
با توجه به اینکه به یک مسافرت اجباری هستیم، همون سال سوم رو امشب جواب میدم، خودم هم جواب میدم چون امیر محمد دیگه آمادگی نداشت تو مسافرت.
خیلی خوب، اشکال نداره.
البته امیدوارم که بینندگان عزیز و بزرگی شبکه به بزرگی خودشون ببخشن.
دوستان ما یه نظر مانیتور رو برامون آمدنی سوال سه همین پاسخ وهابیون بر حرمت توسل به آیه و من اول من من ید امن دون الله. بله
ما البته نهدیم مانیتور. عرض کرد خدمت شما که اجازه بدید من شعر رو شروع کنم.
بله در خدمتی.
مسلمان ها چه گفته احقاف به من، آیه پنج و من ازلن من.
بله.
نمیشه هر کسی که چون گیر کنه قرآن رو به رأی خود تفسیر کنه. نمیدونم درست احوالشون همین هم فهم کم و فهم و کمالاتشون. فکر نکنم خدا رو میپرستید، بعید میدونم شما سنی هستید. مولویهای جاهل از زمونه شیپور و می نوازنش وارونه. تفسیر قرآن از او دقیقه، باباش گفته که فرزند زندیقه. آیه ای که منظورش مشرکینه نسبت دادید بچی مؤمنینه. چه خوب گفته ترمذی در سنن، منافقینی که قرآن میخونن از گوششون نمیره قرآن پایین، یک آیه رو میبینن فقط همین. بهتر از او مثال زده قاری، خوارج هم ملحدن. عالی. شرورترین بنده خدایان، یعنی ز مؤمنین اونا جدایان. راست و حسینیش ببینید چه درده، اونی که ادعا داشته که مرده. مردای تزویر و ریا و دروغ، مردای نامرد توی شهر شلوغ. فرق نبی و بت چقدر فاحشه، جوجه وهابی فقط افتیرکشه. سوره نحل و آیش دو تا چهار، نبی خود را لتوبین خوش دار. امام قرطبی آورده تدبیر، یل اوفان را دارد به تفسیر. مراد از دون الله را چجویی، بدان که بت بود حق را بگویی. نخوانی غیر حق را کن تأمل، در اینجا حق نفرمود لا توسل. اگر اینان حق را بنده باشند، رسول الله را شرمنده باشند. اگر در خواب نانازی وهابی، بدان دین نیست لجبازی وهابی. معنی یهو رو بگو چی میشه، یتوسلون که معنیش نمیشه. دیگه نمیشه توی عطر سیدی به ما بگی شطور دیدی ندیدی.
بله
ممنونم از شما.
خیلی ممنونم متولی، سپاسگزاریم از شما و خدا به شما توفیق بده و متشکریم از این شعرهایی رو که برای ما نسبت به همین سوال فرمودید. خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای آزاده، آقای مهدی، آقای 12 ساله از جهرم، اگر سلام صدای منو دارید سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مجری گرامی و استاد عزیز و بزرگوار آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
علیکم السلام.
شکر.
خب چی داری برامون آقا مهدی؟ کدوم سوال رو می‌خوای پاسخ
بدی؟ اجازه بفرمایید تعدادی از سوالات را خیلی سریع پاسخ میدهم.
بله.
مشروعیت توسل از قرآن کریم. آیات 35 مائده، 57 اسراء، 97 یوسف و 64 نساء.
بله.
شفاء السقام سبتی، صفحه 293. بدان که توسل و استخاصه و تشفع خوب است برای آنان که دید داشته باشند، زیرا معروف است که توسل را انبیا و مرسلین و سلف صالحین انجام می دادند. تفسیر قرطبی جلد 16 شفیش دستار سه قطبی نقل می کند مراد از دون الله در این آیات بت‌ها هستند.
آفرین.
توسل صحابه به پیامبر گرامی اسلام. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 16 حدیث 10-10. خلیفه دوم نقل می کند که ما همه صحابه متوسل می شدیم به نبی گرامی و می گفتیم اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا و حاجت ما برآورده می شد. با توجه به معنی آیات 156 بقره و 169 آل عمران، شهدا و انبیا و صدیقین حیات ابدی دارند و حیات انبیا در این آیات قبل از حیات شهدا و صدیقین آمده. آیات بینات آلوسی نعمان ابن محمود جلد 1 صفحه 9. حیات انبیا فوق حیات شهداست. تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 198. در هر صبح و شام امت پیامبر بر او عرضه می شود. سهل. هم همه امت را می شناسد و هم از اعمال آنها با خبر می شود. البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 105. فتح الباری جلد 2 صفحه 412. در زمان خلافت عمر قحطی آمد. یکی از اصحاب به نام بلال ابن حارث نزد قبل پیامبر رفت و گفت یا رسول الله هلک الناس استسق لامتک. پیامبر به خواب او آمد و گفت به امت بگو باران میبارد و کمی با مردم مدارا کن و عمر از شنیدن این خواب خوشحال شد.
آفرین.
آقای محسنی عزیز، در مورد ولایت حضرت علی علیه السلام از قرآن به صورت شعر نوشتم، اگر اجازه هست سریع آن را بخوانم.
مهدی جان، ما چون عزیزان دیگه هم مثل شما هستم پشت خط، اجازه بدید برای شبهای دیگه. این مطالبی که گفتید خیلی زیبا بود. ما چون عزیزان دیگه همونم پشت خط هستن، فاطمه خانم های پشت خط هستن، عزیزان دیگه هستن، ما اجازه بدید فرصت هم به اونا بدیم و همین مقداری که فرمودید خیلی ممنون هستیم و از خداوند توفیقات شما عزیز رو که 12 سالتون هستین اینجوری دارید پاسخ میدید و باید بیاد ببینه که اینا بچهای 12 سال اینجوری هستن. وای با حال بازکترش. خیلی ممنون هستیم. خب فاطمه خانم عزیز 10 سالمون از بابل، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم. عزیزم
بسم الله الرحمن الرحیم. شب توسل بود، حس خیلی خوب و خاصی داشتم، مدام ذکر بر لبم بود اما حق این حس ادا نمیشد تا اینکه دوباره وضو گرفتم و چادر نماز رو سرم گذاشتم و رو به قبله ایستادم و گفتم یا رسول الله. بعد اول دستم روی سرم گذاشتم، بعد روی چشمانم، بعدم روی قلبم. گفتم السلام علیک یا رسول الله، ای پیامبر اسلام، السلام علیک یا نبی الله، یا ابا زهرا. و با چشمان بارانی این حس خوب دوچندان شد. میدونم آقا رسول الله جوابمو داد، چون پیامبر اسلام سید کائنات است. پس و محمد و آلش صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون فاطمه خانم.
با سلام به هادی های زمانم، عاشقان خانم حضرت زهرا، آیت الله دکتر حسین غزنی و مجری محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی.
سلامت باشید جناب فاطمه خانم. خب تموم شد، نمیخوای سوالی رو دیگه پاسخ بدید؟
اگه اجازه بدید، سوال آیا علمای اهل سنت به صراحت توسل را مطرح کردن یا نه، و سوال بعدی آیاتی که توسل به مشروعیت توسل را اثبات میکنن برای شما ببینم.
خیلی ممنونم. فقط سریع عزیزم، چون ما بقیه دوستان دیگه هم هستن میخوایم برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ابن حجر هیثمی شافعی مذهب، ایشون تمایلی به شیعیان ندارند، بلکه سواق المحرقه کتابی بر ضد شیعه نوشتند. آقای ابن حجر هیثمی شافعی مذهب در کتاب جوهر المنظم احتمالاً صفحه 148 و 150 این را گفته، از خرافات ابن تیمیه که هیچ عالمی قبل از اون نگفته و سخنی که باعث پراکندگی و تفرقه میان امت اسلامی میشد چه بود؟ یکی از خرافات ابن تیمیه این بود، توسل و استغاثه به پیامبر را انکار کرد. ابن حجر گفته بلکه توسل به پیامبر خوب است. در هر حال قبل از خلقت پیامبر و بعد از خلقت پیامبر اسلام در دنیا و آخرت توسل به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوب است. آقای نورالدین سمهودی در کتابش اینو گفته: توسل به پیغمبر و طلب شفاعت از پیغمبر این سنن پیامبران است و سیره سلف صالح است و علمای مذاهب چهارگانه در کتاب‌های مناسک نوشتند کسی که به زیارت نبی مکرم صلی الله می‌رود در برابر قبر نبی مکرم بایستد و خدا بایستد به خدا متوسل کند و در بخشش گناهانش و قضای حوائجش حضرت را شفیع قرار بدهد. صفحه 61 شواهد الحق فی استغاثه سید الخلق. مرکز فقهی اهل سنت در مصر الاحضر است و مرکز علمی است. در سایت دارالافتاء مصریه مطلب جالبی است که این فتوای 2010 که جدید است داده شده. حکم توسل به پیامبر و اولیاء الله چیست؟ سوال شده افرادی هستند که مسلمانان را کافر می دانند به خاطر اینکه به پیامبر و صالحین متوسل می شوند و قتل آنان را واجب می دانند. در این مطلب به این سوال جواب داده شده. اجماع مذاهب ائمه چهارگانه این است: توسل به نبی مکرم صلی الله چیزی هست که ائمه چهارگانه به این اجماع دارند. در این مطلب آمده است کسانی که بهترین امت پیامبر اسلام را که توسل به پیامبر و صالحین دارند تکفیر می‌کنند. شبهات این تکفیری‌ها و وهابی‌ها در توسل دارند شبهه آنها از تار عنکبوت هم ضعیف‌تر است. آیاتی که شاخص به توسل و مشروعیت توسل را اثبات می‌کنند می‌گویم. آیه 35 مائده و آیه 57 سوره اسراء و آیه 5 سوره منافقون و آیه 64 سوره نساء و آیه 134 سوره اعراف و آیه 97 سوره یوسف و من آیه 97 سوره یوسف را کمی شرح میدم. برادران حضرت یوسف پیش پدرشون رفتن و به پدرشون گفتن: ای پدر، برای ما طلب مغفرت کن. نگفتن که ما را ببخش. وهابی های داختر از آش و وهابی تر از محمد ابن عبدالوهاب میگویند فرزندان حضرت یعقوب چون بدی کردن آمدن پیش پدرشون عذرخواهی کردن. این نشون میده این وهابی ها اصلا معنی آیه را نمیفهمند. برادران حضرت یوسف نمیگویند ای پدر ما را ببخش. آنها میگویند از خدای عالم برای ما طلب مغفرت کن. چرا حضرت یعقوب به فرزندانش نگفت که خداوند از رگ گردن هم به شما نزدیکتر است؟ آیا وهابی ها از حضرت یعقوب موحدترند؟ آیا به توحید حضرت یعقوب شک دارید؟ آیا حضرت یعقوب فرق بین توحید و شرک را نمی داند؟ چرا وهابی ها ادعونی است جملکان می گویند؟ و آیه 35 مائده برایشان گران تمام می شه و خودشان را به کوچه معاویه چپ می زنند چون می ترسن خدای مفرفری و اولاد سوارشون ناراحت بشه. چرا وهابی ها به یا کنبات و یا کنستین استدلال می کنند؟ و آیه 45 بقره و 72 انفال را تارو ندیدند؟ نمی دونم چرا، شاید مثل خدایشون چشم در دارن. آقایون وهابی که سری دست نخونده مفتی میشد و سری فتوا میدید، نظرتون درباره آیه 42 یا 43 زمر چیه؟ آیه اینو میگه که تمام انسانها خدا قبض روح میکند. آیا اگر کسی بگوید اسرائیل قبض روح میکند کافر است و باید او رو کشت؟ بله، مکتب شما مکتب هند جگرخوار است. مکتب شما مکتب حضرت وحشی است. شما آیه 11 سوره سجده را نمیبینید که درباره قبض روح توسط ملائکه می فرماید. شما تفسیر المدبرات الامر را نمی دانید. شما اصلا خدای یگانه را نمی پرستید. خدای شما خدای مفرفری یهودی هاست و در اسلام شما باید شک کرد. شما از تبار یبن طلقا هستید و عمرتان را در شجره ملعونه نابود می کنید. دشمنان پیامبر اسلام، شما محکوم به جهلید. شما نظر باطل خود را بر قرآن تحمیل می کنید و ما هیچ وقت باطل را مظلوم نمی دانید. ممنون هستم که من وقت دید میدونم زیاد وقتتون رو گرفتم.
خیلی ممنونیم فاطمه خانم. ماشاءالله. من واقعا باید تبریک بگم هم به والدین شما و هم به شما و هم به حاج آقا و این دستگاه شبکه ولایت که ما اینجور مطالب رو از یک بچه هایی که در 12 ساله باشن که الان سن بازیشون هست اصلا نمیتونن با این مطالب ارتباط برقرار بکنن. اصلا براشون جذابیتی نداره این مباحث علمی اینجوری، ولی واقعا ما مثلا انتظار این دانشجوها و مثلا کسایی که حالا اهل علم هستن و اونایی که به قرآن شواهد براشون مطرح هست بیان، ولی اینجا این ارتباط برقرار میشه برای یه عزیز 10 ساله 12 سالمون که میاد این مطالبو میگه. من احساس کردم حاجی قزوینی دارن صحبت میکنن اونجا، اینقدر مطالبو دقیق میگن واقعا باید تبارک الله گفت به این عزیزان بود. حالا جا ما هرچی داریم بیننده میگیریم. خب اولی که آقا مهدی بود 12 ساله بود، فاطمه خانم 10 ساله، فاطمه خانم بعدی 8 ساله است دیگه، 2 سال داره سن میاد پایین. ببینم فاطمه خانم عزیز 8 ساله رو میخواد چیکار کنه. خب فاطمه خانم از فاطمه خانم از بابون هم خداحافظی میکنیم که خیلی زیبا برامون مطالب رو بیان کردن و خداوند ان شاء الله حفظشون کنه. خب فاطمه خانم عزیز 8 سالمون از خاک، جزیره خاک اگه اشتباه نکنم، که حالا گوشه گوشه ایران اسلامی خلاصه اینجوری دارن عزیزان کوچولومون میان مطرح میکنن مطالب رو. سلام عرض میکنم، اگه صدای منو داری عزیز کوچولو،
ببرم پناه زاتش چو شود عذاب برپا، که محمد و علی و حسن و حسین و زهرا. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای محسنی بزرگوار.
سلامت بشین. خب در خدمت این خانم فاطمه، چی رو میخوایی پاسخ بدید برامون؟
سوال 1.
ماشاءالله ما در خدمتیم.
آیه های توسل در قرآن. اول آیه 35 سوره مائده، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. یعنی ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و وسیلهی برای تقرب به او بجویید. دوم آیه 64 سوره نساء، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. و اگر آنها هنگامی که به خود ستم می کردن به نزد تو می آمدند از خدا طلب و آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. و آقای قرطبی مفسر اهل سنت در تفسیر این آیه در کتابش جلد 5 صفحه 265 توسل را جایز دانسته. و اما آیه 97 سوره یوسف، که وقتی فرزندان حضرت یعقوب به پدرشان گفتند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بل از خدا برای گناهان ما آمرزش بخواه، چون نفرمودن نه این گوشه خودت من خدا طلب آمرزش کنین، بلکه فرمودن سوف استغفر لکم ربی، برای شما از خدا طلب آمرزش میخواهم.
آفرین آفرین.
اما روایت درباره توسل به پیامبر که به 3 دسته تقسیم میشود، توسل به پیامبر قبل از آفرینش حضرت، توسل در زمان حیات ایشان و توسل بعد از وفات ایشان، که من بخاطر اینکه وقت شما رو نگیرم یکی از روایت ها اشاره می کنم. در زمان عمر ابن خطاب قحطی آمد، بلال ابن حارث آمد کنار قبر مبارک پیامبر و عرضه داشت یا رسول الله امتتون نابود شدند، از خدای عالم باران رحمت طلب کن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خوابش آمد و خبر داد که با رحمتی می آید. او هم پیش خلیفه دوم رفت و ماجرا را تعریف کرد و خلیفه دوم گریه کرد، یعنی این کار آقای بلال ابن حارث را تایید کرده. ابن حجر عسقلانی میگه سند این روایت صحیح است. فتح الباری جلد 2 صفحه 412.
خیلی جالب بود فاطمه خانم، ماشاءالله ماشاءالله به شما، آفرین به شما و آفرین به والدینتون که خلاصه همچین دست به گلی رو تربیت کرده و همه عزیزانی که اومدن روی خط و این مطالب زیبا گفتم برسر برای ما خیلی جالبه که حالا
از این ایمار بالا میگرن
کوچکترها خلاصه میان این دیری صحبت میکنن واقعا من دیگه ماشاءالله دست مریضات به والدین عزیز
من گمانم این وهابیا بشنون اینها را توی ماه رمضان سکته نکنم خیلی خوبه
دست مریضات واقعا دست مریضات
دست شما درد نکنه از همه شون
خیلی ممنونیم و فاطمه خانم ثانی هم خدا بزه میکنیم فاطمه خانم 8 ساله خب آقا رضا از قزوین اگر صدای بنده رو دارین سلام و از ادب دارم خدمتتون
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
خب آقا رضا آماده هستی دیگه از سوالات رو پاسخ بدی؟
خدمت شما عرض کنم چون من یک آیه رو می‌خواستم خدمت شما عرض کنم و یک جواب محکم به این وهابیا بدم اگر اجازه بدید.
در خدمتیم.
بله آیه 194 سوره اعراف هست.
بله
که می‌فرماید که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين.
بله
بعد از این آیه اینها سلفی ها اینطور نتیجه میگیرن که شما نباید مردگان را بخوانید
چون اگر مورد صداتون بلندتر آقا زابش نبیم
بله میگن که اینها چون مرده هستن شما نباید اینها را بخوانید خب اینجا سوالی که مطرح هست قرآن میفرماید که عبادون امثالکم
بله
امثالکم یعنی چی؟ اگر اونها مردن خب شما مرده اید و اگر زنده هم شما زنده اید و اگر نه صحبت از مرتبه معنوی اونهاست خب بله حرف درستیه اگر یک کسی در سطح پایینی هست از نظر معنوی اگر مرده هست اگر شما اون رو بخوانی کاری نمیتونه برای شما انجام بده مگر اینکه از اولیاء خدا باشه تا اشراف داشته باشه بر این دنیا و بتونه برای شما کاری انجام بده در غیر این صورت اگر کسی باشه که در سطح پایین باشه و متکیه به نفس باشه اون وقت جوابش که وقتی شما اون رو میخوانید این هستش که قرآن میفرماید الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها و ادامه آیه که اینها که پا ندارن دست ندارن چشم ندارن گوش ندارن و از این گذشته این آیه یک عمومیت نداره این آیه خصوصی هست یعنی موضوع خاصی رو مطرح میکنه یک جایگاه خاصی داره شأن نزول داره چون در ادامهش میگه قلد او شرکا اکم ثم کیدون فلا تنظرون خب شما بگید اولا که در اینجا کلمه قل اومده یعنی تو بگو یعنی قولو نگفته نگفته شماها بگویید به اینهایی که چنین میکنن گفته تو بگو بعد یک جوری هم صحبت کرده که کاملا خصوصی بودن این ارتباط مشخص میشه میگه بخوانید شریکانتان را سپس با من کید کنید پس مهلت ندهید خب کدام وهابی میاد به یک شیعه به یک سنی اینجوری حرف بزنه و بعد در ادامه فرماید در دعای سایه بعدش میفرماید که درباره همین افرادی که این اشخاص رو میخوانن میگوید خذل عف یعنی چی؟ یعنی ولشون کن اینا رو رهاشون کن در صورتی که داعش میاد میگه نه شما مشرکید باید بکشین خب این که خلاف قرآنه قرآن امر دیگه ای داره حکم دیگه ای داره و بعد میفرماید که وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین قرآن میفرماید اینها جاهلن از اینا رو برگردان نمیگه اینا مشرکن برو اینا رو بکش پس شما که داری اینطور نتیجه گیری میکنی که باید اینا رو کش تو داری خلاف قرآن عمل میکنی تو از پیش خودت حکم درست کردی بر علیه شیعه و سنی تو خودت رو شریک قرآن کردی و میگی که خدا نصف حرف رو بزنه نصف دیگرش هم من میگم خب تو خودت شریک قرآنی تو برو خودت رو درست کن
بله
من باز حرفای دیگه هم دارم که انشالله اگر استاد اجازه بدن بعد از برنامه من با ایشان خصوصی صحبت کنم
انشالله خیلی ممنونیم سپاسگزاری میکنیم از شما جناب آقا رضا و خداحافظی میکنیم با شما خب جناب آقای شادزهی از گرم، شادزهی از زاهدان، از عزیزان اهل سنت ما هستن که روی خط اومدن. سلام و عرض ادب داریم خدمت ایشون.
و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته.
سلام عرض می‌کنیم ما هم خدمت شما جناب آقای گرم شادزهی.
ما هم سلام داریم برای دکتر غزنی.
خب آقای گرم شادزهی، کدوم سوال ما رو پاسخ خواهید داد؟
من که نمیتونم سوال رو پاسخ بدم، من نامدگی ندارم. من چند تا سوال از دکتر داشتم.
بفرمایید.
من سوالم اینه که دکتر مشکلشون با اهل سنت یا با وهابیت؟
با وهابیت.
خب اینا که وهابیت خودشون کتاب دارن، کتابای ابن تیمیه، عبدالوهاب. شما از کتابای شریف بخاری مسلم جدید برای وهابیت
میارید؟ امشب که شما همه شو دیدید که استاد بیشتر که مطالبی که فرمودن بخش عمدهش از کتابای آقای ابن تیمیه بود.
نمیدونه. نه اینا مثلا این شما که دلیل میاری، خب بیشتر از کتابای ما برای اینا دلیل میاری. اهل سنت اینجوری ناراض میشه؟ اینا خودشون کتاب دارن.
آخه اونا خودشون هم اینقدر کتاب ندارن، بیشتر میان از کتابای شما استنباط میکنن. از این جهت ما باید مجبوری مطالب رو بگیم.
نه ببین برادر بزرگوارم، ببین آقای گمشادزهی عزیز، ببین برادر بزرگوار، اینها الان شما شبکه هاشون رو ببینید، از شما بیشتر خودشون رو اهل سنت می دانن. الان شما بیاد بگین من اهل سنتم، مثلا توسل رو قبول دارم، میگه نه شما دروغ میگید، اهل سنت نیستید. ابن حجر میاد میگه این روایت توسل بلال ابن عارض صحیحه، میگه بی خود گفته، غلط کرده گفته. ابن حجر که معصوم نیست. میگیم بابا 20 تا 50 تا 200 تا بزرگان آمدن ادعای اجماع کردن. بابا این الازهر دارالافتاش رسما میگه توسل به پیغمبر قبل از ولادتش، بعد از ولادتش، بعد از وفاتش جایز. میگن آقا اینا همه کافرن. یعنی علنا این آقا اون روز گفته که این ابن حجر هیثمی و اینا همه مشرکند و برای شما عرض کنم اینا اصلا صوفی هستن، همین اینا کافرند.
همین گفته؟
بله همین. حالا ما کلیپشو شاید در جلسه بعد پخش کنیم علنا. یا شما دیدید برادر بزرگوارم جناب آقای ملا محمد عمر سربازی، خب یک جایگاه ویژه میان اهل سنت سیستان بلوچستان داره و من خودشون رو ندیدم، ولی با اخوی بزرگواریشون ارتباط داشتم، رفتیم خدمتشون. خب اینا عملا آمدن گفتن آقا ایشون کتابهاش همه شرکیاته. بعد میگه ما نمیدونم 60 تا 70 تا از علمای اهل سنت زاهدان آمده بودن دبی، همگی میگفتن کتاب ملا محمد عمر سربازی مملو از شرکیاته. خب این برادر بزرگوارم، اینها وقتی بازار اهل سنت رو مطرح میکنن، خودشون رو خیلی داغتر از شما سنی میدانن. ولی وقتی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب میاد، برای شما هیچ کس رو سنی نمیدانن.
بله آقای.
نه نه، مال محمد عمر سربازی رو ما قبول داریم، از علمای بزرگ ما. خب ولی کتابای قدیمی میگم مشکل داشته، مثلا مولدی مثلا اولا سوپی مصحب بوده، بعد اومدی مثلا تو راه اهل سنت کتاباشون بیشترشون قبول داری، عالم بزرگی هست. میگه کتابای قدیمش مشکل داره، اینا رو من شنیدم. نه ولی من میگم
نه آجا همه کتابهای جدیدشون رو آیه گمشاد صحیح عزیز، کتابهای جدید آخای کتابهای قدیمش، یعنی شون مشرک بوده اومده مسلمان شده، اینطور که نیست عزیز من. همین کتابهای جهم حرفا که در کتابهای قدیمش بوده، در جدیدترین کتاب که آخر عمر ایشون هم چاپ شده این مطالب رو داره، دوستان ما نشان دادن در سراب وهابیت.
بله.
نه نگاه کن آقای غزنی، شاگردای خود شما ابوالقاسمی و یزدانی پارسال بود کی بود از حرفای میزد از کتابای مولوی محمد عمر سربازی که من خودم بچهش ندیدم، نمیدونم چی های میگفتن که من نمیفهمیدم اینا چی میگفتن. من اینا رو نمیگم. من میگم اگر مثلا مشکل شما با وهابیت و سلفیت، ما اهل سنت ما که ایرانی مثلا فرقی نداره چی مثلا شیعه باشه چی سنی، همه بچه ایران. این که شما مثلا اگر شبکه کلمه چیزی دیگه بعد شما دلیلش میاری تو حضرت سر حضرت عمر میکوبی یا مثلا سر اهل سنت میکوبی. از کتاب خودشون اگه اونا دلیل که بیارم ها، در کتاب ما دلیل میارم، شاید اونا همه مشکلی دارن، ولی شما بعد جوابش از کتاب ما ندی، بعد دل ما دو برابر جرای در میشه، بیشتر میشه. مثلا
اول اونا آقای مرشد زهی عزیز، ببین عزیز جان، ببینید اینها وقتی اسم خلیفه دوم میاد یا خلیفه اول میاد، از شما بیشتر از اونها طرفداری میکنن، خودشون رو میگن ما سیرمون سیره خلیفه دومه. میگیم آقا اگر سیرتون سیره خلیفه دوم صحابه را قبول دارید شما، این روایت عمر ابن الخطاب میگه اللهم این ناکن نتوسل و الیک به نبی گنا. ایشون خب وقتی میاد میدانید ایشون چه گفته در رابطه با خلیفه دوم؟ برادر بزرگوارم، گفت حالا خلیفه دوم گفته توسل صحیح، به ما چه مربوطه؟ پیغمبر که نگفته. آیا ببینید این توهین به خلیفه دوم نیست؟
نه درسته. مثلا هم اگه حالا بیان مثلا همین که رئیس جمهور اسرائیل بیاد و از رهبر ما شما هم بیاد و این با جبهش حرف بزنه، دوستی کنه، باید که مثلا ما شما رهبر قبول نداشته باشی، اونا مثلا میگه ما حضرت عمر قبول داری، شاید اصلا قبول نداشته، ولی نباید اونا که مثلا هر چی میزنه شما خود شما حرف نزدی، از شما محل تونه خیلی راضی است، خود مثلا شما دکتر غزینی، ولی ابول غزینی از دانی حرفای میزنم به خدا قسم که دل آدم که سر آدم تیره میکشه، اون حرفای میزنه شبکه کلمه و نمیزنه.
اگر موجب رنجش شما شدن آیه گنجاد، من از شما معذرت میخوام، من از شما عذر میخوام، ما چه شما مواردش رو آقایی کنید برای ما، پیامک بفرستی، این اون مورد رو اگر واقعا موجب رنجش قلب حضرت عالی و دیگر عزیزان شده، بنده به عنوان مسئول این مجموعه من از شما پوزیش میطلبم، عذر میخوام.
خب خوبه آقای گمشو زایی، خیلی متشکرم. خب فرصتمون کمه آقای گمشاد زایی، اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم، ما دیگه فرصتمون کم و الان دیگه تا آقا بخواد دعا بفرمایند ما چون برنامه هم هست باید سریع پخش بشه، اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم و در شبهای آینده همونجوری که از دوستان فرمودن اگر مواردی هست که باعث رنجش شما شده با پیامک ارسال بفرمایید و از عزیزان دیگه هم که حالا بهترین وسیله ارتباطی ما میتونه پیامک باشه، به جهت اینکه هم سهل و هم راحت و هم به صورت فراگیر میشه اینها ارسال بشه، چون تلفن‌ها خیلی سخته و زمان کمه و محدوده، مثلا 20-30 خط بیشتر نیست و عزیزان ارتباط گیرنده هم که خیلی زیاد هستن درجه ممکنه عزیزان نتونن حرفاشون رو بزنن، ولی پیامک محدودیت نداره، ارسال بفرمایید و ما رو از پیشنهادات خودتون حتی انتقادات محروم نفرمایید. ممنونیم و پایان همه مباحث مواجهه و دعای عزتون.
من از این برادر عزیزم یا دیگر عزیزانمون تقاضا میکنم، خواهش میکنم از اینها اگر مواردی بوده، حالا از خود بنده شروع کنن نه از دوستان دیگر، که جمله بنده گفتم موجب رنجش قلب عزیزان اهل سنت شده، اینها رو بزرگواری کنن، ما از دور از پیشانیشون هم میبوسیم، اینها رو بزرگواری کنن، پیامک بدن و در پیامکن اونجا تأکید کنن که حتما این پیامک سریع به دست من برسه. بنده واقعا اگر اینطور مواردی باشه از همه عزیزان اهل سنت اون پوزش میطلبیم. ما اینجا به هیچ وجه بنای این که یک عزیز اهل سنت رو از خودمون برنجانیم والله تالله همچه قصدی و همچه برنامه نمیخوایم داشته باشیم، ولی معصوم نیستیم. این آقا وقتی به ابن حجر میاد گیر میکنه میگه ابن حجر معصوم نبوده، خب قطعا ما هم معصوم نیستیم، ولی ما تمام تلاشمون جناب آقای کمشاد زهی عزیز این هست که خدایی نکرده ما عزیزان اهل سنتمون با عزیزان شیعه دارن زندگی میکنن. من همین امروز یک مهمانی داشتم از زاهدان، برای شما عرض کنم ایشون دوتا پسر داره، میگفت یک عروسم برای شما عرض کنم شیعه هست، یک عروسم هم سنیه، یه از مشاهیر هم بوده، خیلی جالب بود، اسم عروسش هم بود اسما، دختر ابوبکر. یه عزیز که برای شما عرض کنم، حالا اگر من نام ببرم همه میشناسن، ولی من باور نمی کردم که مثلا یک فردی که واقعا جد و اجدادن شیعه و مسئولیت‌های متعددی هم داشته، عروس اهل سنت داره. میگو تو خونمون برای شما از کنم، شوهرش دست باز نماز میخونه، خانمش دست بسته نماز میخونه. برای شما عرض کنم اون مثلا عین روش اهل سنت داره، همسرشون هیچ مشکلی هم ندارن، یک زندگی خلاصه مسالمت آمیز هم دارن.
خیلی ممنون که دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات حضرتش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور، حق محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که لطف کردن این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و از شما بینندگان و فهیم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستیم و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم و شبهای قدر فراروی ما هست، در آستانه این شبها قرار گرفتیم و در صورت دیگه اوج بندگی ماه مبارک رمضان در شبهای قدر نمایان میشه و از خدا میخواهیم که بهترین سرنوشت ها رو برای امت اسلامی، برای ما و شما شیعیان و مسلمانان و سنت عزیز مقرر بگرداند و انشاءالله در رأس همه دعاهامون فرج مولای امام زمان علیه السلام و عرض میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا بر خدا نگهدار.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد الرسل يا يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لدى تنطيق الحرف شدى ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله من إذا الخصم اعتدى مثله كالسل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق. الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء.
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
أيها الموحد واسمك المؤيد في الأرض محمد في السماء أحمد. قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد.
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي. كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل.
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.